پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر تقلب در نوبت اول کنکور 1402 را تکذیب کرد. و کمپین فعالین بلوچ اعلام کرد 1/3 اعدام شدگان در ایران در سال 2022 از شهروندان بلوچ بودند. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای بر ضرورت تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند. در این قطعنامه آمده بی‌اعتنایی آشکار جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و آرمان‌های دموکراتیک شهروندان خود و همچنین حمایت از روسیه ایجاب می‌کند اتحادیه اروپا روابط خود را با ایران بیشتر تعدیل کند. نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فهرست تحریم‌های خود را به گونه‌ای گسترش دهد که شامل همه افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانواده آنها بشود. قطعنامه‌ها و مصوبات پارلمان اروپا لازم الاجرا نیستند و کشورهای عضو و رهبران اتحادیه اروپا می‌توانند تصمیم نهایی درباره این گونه مسائل را اتخاذ کنند. در این قطعنامه از علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، محمد جعفر منتظری دادستان کل و 227 نماینده مجلس که اعدام‌ها را تشویق کرده بودند و نیز همه بنیادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران نام برده شده است. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره تقلب در نوبت اول آزمون سراسری 1402 را تکذیب کرد. عبدالرسول پورعباس در این زمینه اظهار داشت همزمان با برگزاری آزمون اینترنت تلفن‌های همراه همه اپراتورها در حوزه‌های امتحانی قطع شد. بنابراین امکان ارسال عکس از برگه‌های امتحانی وجود ندارد. همشهری آنلاین از لو رفتن سوالات کنکور خبر داده و نوشته است که با وجود قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور تعدادی از کانال‌های تلگرامی سوالات کنکور را در فضای مجازی منتشر کرده و اقدام به فروش سوالات و پاسخ‌ها کردند. رئیس سازمان سنجش در این حال اظهار داشت 9 نفر در استان گلستان و 1 نفر در آذربایجان شرقی قصد داشتند اقداماتی در جهت ارسال سوالات به خارج از حوزه امتحانی صورت دهند که با توجه به رصد قبلی ناکام ماندند. به گزارش وبسایت کمپین فعالین حقوق بشر بلوچ، 179 بلوچ در ایران در سال 2022 اعدام شدند که این رقم معادل 1/3 کل اعدام شدگان در کشور در طول سال گذشته میلادی است. در گزارش این سایت که به وضعیت حقوق بشر بلوچستان و مناطق بلوچ نشین ایران می‌پردازد آمده است از 179 بلوچ اعدام شده در ایران حکم اعدام 117 نفر مربوط به جرائم مواد مخدر و 48 نفر به جرم قتل اعدام شده. بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ، آمار واقعی اعدام در سیستان و بلوچستان بسیار بیش از این هاست، اما اطلاعات شماری از اعدام شدگان به دلایلی چون عدم آگاهی خانواده ها یا تهدید آنها از سوی نهادهای حکومتی قابل دستیابی نیست. جشنواره فیلم برلین با انتشار بیانیه اعلام کرد که اجازه حضور به نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی را در این دوره نخواهد داد. این ممنوعیت در این رویداد معتبر در سینمای جهان شامل نهادها، شرکتها و همراهان فیلمها می شود. صدور این بیانیه به این معنی است که نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مرکز گسترش سینمای تجربی، سازمان اوج، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه سوره و همه مؤسسه‌ها و شرکت‌های فیلمسازی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی اجازه حضور در بخش بازار و سایر بخش‌های جشنواره فیلم برلین را نخواهند داشت. در بیانیه جشنواره برلین که نشریه ورایتی منتشر شده گفته شده که این جشنواره در کنار معترضان شجاع ایران که از خود در برابر یک رژیم خشن و غیر دموکراتیک دفاع می‌کنند می‌ایستد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه برای یک دیدار دو روزه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه ایالات متحده به اسرائیل در پی روی کار آمدن دولت جدید بنیامین نتانیاهو است. آقای سالیوان روز پنجشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. در گفتگو با فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل درباره ابعاد این سفر و تحولات سیاسی در کابینه اسرائیل پرسیدم.
دو مسئله در این دیدار مطرح شد: یک، کماکان ایران; دو، درخواست بنیامین نتانیاهو و دولت جدید او برای گسترش هرچه سریع‌تر پیمان‌های صلح ابراهیمی با تاکید بر عربستان سعودی در قبال ایران. در واقع از نظر نتانیاهو ایشون این ملاقات رو اینجوری به جلو برد که خب شما هم واقف هستید که برجام دیگه مرده، برجام دیگه موضوعی قابل مطرح شدن نیست و بنابراین باید که ما الان تلاشا رو بر دوران بعد از برجام بگذاریم. که در این زمینه البته هم آقای جک سالیوان، هم آنتونی بلینکن، هم سایر مقامات آمریکایی، البته به یاد داریم که خود جو بایدن هم گفته بود که برجام مرده و از نظر آمریکا فعلا فقط اعلام نمیشه. این در مورد ایران. در مورد مسائل پیمان‌های صلح ابراهیم، خب این پیمان‌ها در زمان نتانیاهو به دست آمد، با کوشش او به دست آمد، با حمایت او در برابر عربستان سعودی بود که امارات و بحرین جرأت این کار رو پیدا کردن، ولی اتفاقا اجرای اون زمانی شد که خود نتانیاهو دیگه در قدرت نبود. الان نتانیاهو اصرار و عجله داره که مخصوصا مسئله عربستان سعودی رو پیش ببره، در جایی که محمد بن سلمان هم در روزهای اخیر تاکید کرده که عربستان در سالهای آینده به سوی پیشرفت زیادی خواهد رفت و اصولا خاورمیانه خاورمیانه نوینی خواهد بود که در اون عربستان نقش بسزایی داره. فرمودید که مسائل رسانه‌های اسرائیل چطور به این نگاه کردن. تقریبا خیلی در حاشیه و زاویه، چرا؟ چون این ملاقات در زمان بسیار بدی انجام شد. این ماجرایی که دیشب در اسرائیل به اوج خودش رسید، دیوان عالی عدالت اسرائیل به نتانیاهو دستور اکید داده که وزیر ارشد، یعنی ارشدترین وزیر دولت جدید نتانیاهو، باید برکنار بشه.
خانم رام، دیوان عالی اسرائیل روز گذشته به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دستور داد یکی از وزیران ارشد کابینه رو به دلیل سابقه محکومیت مجرمانه برکنار کنه. این حکم دیوان عالی اسرائیل چه هست و چه پرونده مجرمانه پشت این وزیر کابینه است؟ در مورد این موضوع برامون بیشتر توضیح بدید و اینکه واکنش دولت نتانیاهو چه بوده به این دستور دیوان عالی اسرائیل؟
ببینید، در این 74 سال و اندی وجود دولت اسرائیل هرگز نبوده که افرادی که در زندان بودن به دلایل فساد مالی یا هر دلیل دیگری بیان و هم وزیر بشن و هم این که وزیر ارشد بشن و هم این که جایگزین نخست وزیر بشن در یک دولت. اما نتانیاهو آمد در این دولت جدیدش این تابو شکنی رو کرد. سخن از خفم اریه درعی هست که ایشون دبیر کل حزب مذهبی شست هست. حزب شست یک حزبیست از یهودیان شرقی تبار که اینها همیشه در این 30 سال فعالیتشون میگن یهودیان غربی تبار، اشکنازی ها پدر یهودیان شرقی تبار در این کشور در آوردن. شما ها در دیوان عالی در همه نهادها حضور دارید، ما رو به چشم آدمای درجه دو نگاه میکنید، پدران ما رو به بیگاری گرفتید، خودتون مقام های مهم رو در دست میگیرید و بنابراین حزب شست همیشه یه جایگاه روبه محبوبیت بیشتری داره، چه بسه که در همین انتخابات اول آبانم برای همین بود که حزب شست مقبولیت بیشتری پیدا کرد و 10 کرسی رو به دست آورده. نتانیاهو اصلا به آقای درعی که در زندان هم بوده میگه که برادر من. دیشب بعد از این دیوان حکم عالی نتانیاهو دوید رفت خونه آقای درعی در اورشلیم که اصلا تسلیش بده. حالا این برای اولین باره که دیوان عالی به دولت میگه که شما اصلا یک سابقه و بدعتی به وجود آوردین، بنابراین باید ایشون رو اخراج بکنید از دولت. حالا باید دید که آیا نتانیاهو که خودش با پرونده اتهامی روبرو هست الان میخواد چیکار بکنه. یک معضل بزرگ و درگیری داخلی بزرگی ایجاد شده که این ناشی هست، البته تازه نیست، این ناشی هست از یک سلسله شکاف‌های عمیق مذهبی، اقتصادی، سیاسی، حتی میخوام بگم نژادی در این کشور که الان در این دوره بیشتر خودش رو نشون میده.
گفتگویی بود با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، درباره تحولات سیاسی اخیر در اسرائیل.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
تنها یک روز پس از سقوط هرات به دست طالبان، مکتب آنلاین هرات برای مبارزه با رویکرد طالبان مبنی بر محدودیت بر آموزش دختران کلید خورد. آنجلا غیور، معلم هراتی ساکن بریتانیا، از بودجه شخصیش این مکتب را تأسیس کرد و آن را نوعی از اعتراض در مقابل رویه طالبان دانست. مکتب آنلاین هرات در مدت کوتاهی توانست نزدیک به 1000 دانش آموز از افغانستان و مهاجران افغان را به دست آورد. آنجلا غیور که حالا هر روز نامه‌های تهدیدآمیز دریافت می‌کند، می‌گوید تا پای کشته شدن برای عقیده‌اش می‌ایستد و تکرار می‌کند قلم به جای اسلحه. بیشتر از خود او بشنویم در گفتگو با رادیو فردا.
در تاریخ 15 ماه آگوست سال 2021، مبتنی بر شعار قلم به جای اسلحه و مدارای صفر با طالبان و ندادن باج به طالبان ایجاد شد و تا امروز خوشبختانه ما توانستیم که بیش از 3000 آموزشخواه رو از مناطق مختلف افغانستان و همچنین از مناطق محروم ایران و از خانواده مهاجران افغانستانی در ایران تحت پوشش آموزشی قرار بدیم. دروس مکتب مبتنی بر حل مسائل افغانستان و ارزش ها و باورهای انسانی چیده شده و ما تاکید بسیار زیادی داشتیم به این که آموزش خواهان با فراگیری مضامین مثل تفکر انتقادی، مثل تحلیل خبر، مثل نوشتار در رسانه، مثل تاریخ بشر، شناخت ادیان و مضامین دیگری از این قبیل بیاموزند که نگاهی انتقادی به قضايا داشته باشند، بیاموزند که هر باوری رو چشم بسته نپذیرند و همچنین برای مسائل افغانستان خودشون بیستند و دنبال راهکار بگردند و سعی کردیم که افغانستان از اون شکل و فرم جامعه‌ای در انتظار دریافت خدمت از بیرون مرزها تبدیل به جامعه پویا بشه و مردم با اون حداقل چیزی که در دست دارند سعی بکنن هم خودشون رو هم وطنشون رو بسازن. برای همین تا امروز مکتب کاملا داوطلبانه بدون هیچ فاندی، بدون هیچ کمکی و به شکل فعالیت اجتماعی داره چرخش میچرخه. به خاطر موزگیری های سفت و سختی که من داشتم به علیه طالبان از پارسال تا امروز بارها مورد تهدید قرار گرفتم و تهدیدها گاه مستقیم بوده که تو دشمن مایی و ما تو رو میکشیم، گاه به صورت غیر مستقیم بوده. گروه هایی بودند که از کشورهای مختلف که حامی طالبان هستن و اینا تلاش میکردن به کلاس های ما نفوذ کنن که خوشبختانه خیلی زود شناسایی شدند و مسائل حل شد و همچنین افرادی که حتی میگن طالب نیستیم ولی ما را از آینده میترسونن، همه اینها بوده ولی برای ما اینها پیامش این بوده که کاری که میکنیم، راهی که میریم، راه درستیه و برای طالبان ترسناک است.
این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.